تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس. هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ.
از اهالی هنر و ادب و فرهنگ بود، انسانی مهر پرور و خدوم. در راه تربیت و تعلیم و تعلم هم نوعان و هموطنان خیش و چه انسانهای فرهیخته‌ای که در سایه سار علم و ادب و تواضع بی بدیلش به عرصه اجتماع تقدیم ننمود. این انسان آزاده و مدیر و مدبر تا آنجا که در اخلاق و انسانیت شهره گشت، به مردمداری و تقوا و پرهیزگاری و به یقین با معرفت گشت و بدین معرفت زندگی گذراند و زهی سعادت از جان روشن ضمیرش که این چنین نورافشان شد در مسیر تعالی آزاد اندیشی و ادبیات و عرفان و مدارا با هم نوعان و مردمان این دیار.
من از تقریبا 20 چند سال قبل آقای دکتر دماوندی رو میشناختم و حالا قبل از اینکه با خود آقای دکتر دماوندی آشنا بشم با خانواده پدر خانومشون آقای وزیری آشنا بودن.
آشنایی من با آقای دکتر دماوندی مربوط به سال 1360.
آقای دماوندی که شاگرد پدر بودن و بعدم دوستشون، سالها بهشون دوست بودن.
در دبیرستان مطهری پیشوا هفته دو روز درس داشتم و اون موقع من با ایشون آشنا شدم.
جالب شما بدونید که ایشون در تحصیلاتش جزو دانش آموزان بسیار بسیار قدر مدرسه بوده.
اواخر سال بود یک روز دیدم که بین زنگ تفریح اومد با من شروع کرد حرف زدن و گفت که من یه شعر گفتم میخوام براتون بخونم. گفتم بخون. شعر خوند، وقتی که تمام شد دیدم که شعر از وزنه بی عیبه.
حتی یادمه شب تولد امام علی، یعنی یک روز قبل از اینی که تولد امام علی رو بگیرن، توی مدرسه یک جلسه ای رو گرفتن، یک جشن رو گرفتن، درست یادمه اون قسمت دبیرستان بود، بچه موکت پن کرده بودند و دکتر دماوندی هم ایستاده بود و یک قصیده حدود 50-60 بیتی در مورد امام علی گفته بودش.
مجتبی دماوندی، پژوهشگر ادبیات و استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی بود. دماوندی در سال 1344 هجری خورشیدی در محله سرچشمه شهرستان پیشوا در خانواده ای سنتی و اصیل به دنیا آمد. ایشان داماد استاد سعید وزیری، از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب شهرستان ورامین می باشد.
اما در محیط دانشگاه که بعدها با من هم کار شد، من جز ادب و احسان و بزرگواری از این مرد ندیدم.
خونسرد و آروم بودن، درگیر نمی شدن. من هیچ وقت عصبانیت از ایشون ندیدم. حالا ولی ایشون دیگه من نمیدونم تو کنه، من واقعا ندیدم هیچ وقت.
خیلی آدم مهربونی بود، خیلی دلرحم بود و اصلا هم نشون نمیداد رحمی فینگام در مرور زمان میفهمیدی، خیلی وقتا همون صداقت شاد باعث میشد که متوجه اون دل رحمی که تو وجود، یعنی اون چیزی که داره بهت میگه از دل رحمیه به من یا خیلی دیگه، ولی خب وقتی باش نزدیک میشد دقیقا متوجه این دل رحمی میشدی. با بچه ها همینطور بود،
اخلاقش که خیلی عالی بود، خیلی مهربون بود با همه، یعنی برقالی قدیمی با همه خوب بود، از بچه بزرگتر احترام همه رو داشت.
این حس به آدم دست میداد که دماوندی اهل تکبر و تفاخر و بزرگ بینی و چنین مسائلی نیست.
و این اختلاف سنی 8-9 سالی که با هم داشتیم، فکر میکنم تا روز آخر این وجه استاد و شاگردی بین ما بود. هرچند یکی از نکات برجسته اخلاقی دکتر همین بود که همیشه خودشو می آورد به سطح آدمهایی که پایین تر از خودش بودن.
از نظر حالا رفتارشناسی حداقل ظاهری به دو دسته کلی عرفای اهل قبض و بسط تقسیم میشن. بعضی از عارفان شاید گوشه‌گیرتر و منزوی‌تر باشند و برخی دیگه در رفتارشون یک جور سرور و شادی و انرژی و بسط دیده میشه، و فکر میکنم دکتر دماوندی نسبتی داشت به این گروه دوم. تصویر عمومی که ازشون بود آدمی سرزنده، بانشاط، اهل مطایبه های ظریف، و یه واقعا انرژی ازشون ساطع میشد به همکاران و دانشجویان.
زمانی که قسم انتخاب واحد کنیم، جزو معدود اساتیدی بودن که نگاه نمی کردیم که کلاسشون ساعت 8 هست یا 3 بعد از ظهر، چه صبح خیلی زود باشه چه عصر هنگام می بود، همیشه دغدغه‌ای نداشتیم برای شرکت توی کلاسشون، چون انقدر کلاس رو خوب برگزار می کردن، انقدر نکته های خوبی برای تعریف کردن سر کلاس داشتن که بدون استرس اینکه حالا بخوایم خسته بشیم سر کلاسشون حاضر می بودیم. و به جرئت میتونم بگم کم هر کلاسی بودش که بچه ها به عمد غیبت میکردن. اگرم غیبت میکردن بعدش حتما به استاد دلشون میخواست خودشون توضیح بدن که علت غیبت هم این مسئله بوده و واقعا از سر عمد نبوده غیبت کردنمون.
بسیار آدم خوشمشرب، بزلگو و خندان بود. این حتی از خصوصیت های بارز ایشون بودش که توی روابط اجتماعیشون کاملا دیده میشد.
اینجا میخوام اشاره کنم به سبک شخصی استاد توی طنز. طرفندهای خاصی داشتن، مثل جمع کسرهای عجیب غریب، مثل مواژیک، دکاتیر، اراشد، اینا خوب تو یادم مونده.
نه امید زاکانی به خونه یکی مهمونی قدیمی مهمونی، بعد گفتش که خودونوری نماز بخونم، گفت به خدا ما تازه 2 سال اومدیم اینجا.
فرهام
نگاه کن.
و خیلی وقتا میگفتش که یه جور این شوخی ها توی جمعایی که خودش اینو میگم، گفت خیلی از جمعایی که آدم حرف مشترکی نداره، این شوخی میتونه حرف مشترک بشه.
باز داریم
دلمو میزنم به دریا.
پس از اخذ مدرک فوق لیسانس به عضویت هیئت علمی دانشگاه‌های کردستان و سمنان درآمد. مجتبی دماوندی از پژوهشگران ادبیات عرفانی بود که تحصیلات خود را در دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه تهران گذرانده بود و از دانشگاه علامه طباطبایی دکترای زبان و ادبیات فارسی دریافت کرد و سالها در دانشگاه سنندج و دانشگاه شهید بهشتی به تدریس پرداخت. همچنین مدیر گروه زبان و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی بود. از جمله آثار او در زمینه ادبیات عرفانی، تصحیح 2 اثر از بابا جعفر ابهری از عرفای سده 5 هجری است. رساله دکتری او بعدها به صورت کتابی با عنوان جادو در ادبیات فارسی منتشر گشت.
سلامی بر آن سید ارجمند، چون من اسمم سید جعفر هست در این شعر به نام سید. سلامی بر آن سید ارجمند، سلامی به شیرینی کلقند. همیشه خوش و شادمان باش خوب، سر غم به زیر دو آجر بکوب. از آخرین شعرهایی هستش که دکتر برای حقیر گفته بودش.
چند سال پیش یکی از دانشجوهای استاد شعر طنزی رو برای ایشون به نام دماوندیه سرودن که من چند بیتی ازش رو براتون میخونم. هر ترم که درسی را برداشت شاگردان، از شوق گریبان هم را بدریدندی. خواهی که نشیند گر بر کنج لبت لبخند، بنشین به سر درس استاد دماوندی. در محضر درس وی یک بار چو بنشینی، تدریس اساتید دیگر تو به نپسندی.
اینقدر که شوخ بود اینقدر شاد نبود، یعنی خصوصیت آدمایی که فکر میکنم این باشه. در درونش خیلی از اوقات در خلوت خودش در تنهایی خودش غمگین بود به خاطر خیلی از مسائلی که وجود داشت و میدید.
دغدغه‌هاش خیلی کم بود توی زندگی، دغدغه‌هایی که ماها توی زندگی روزمره و توی زندگی مدرن امروزی خیلی باهاش درگیر هستیم واقعا نداشت.
همینجا اشاره کنم ایشون یکی از ویژگی‌هاشون خیلی بیروی و ریا و صادقانه آدم احساس میکرد خیلی خانواده دوسته. خاطره این که من در میان خاطرهای شاید زیادی که ایشون نقل کردن در ذهنم نقش بسته مربوط به تولد دخترشون ارغوانه که زمانی که ایشون در دانشگاه سمنان تشریف داشتن ارغوان خانم به دنیا آمد و برای من تعریف میکردن که یه روز زمستانی بود و من قول داده بودم ظاهرن که به خانمشون که براشون در میلاد فرزندشون دستگل نرگسی خواهم برد. گفتن که خیلی برف زیادی تصادفان آمده بود و چقدر حالا جستجو کرده بودن و سرانجام رسیده بودن و من اون صحنه که داشت تعریف میکرد دکتر که میتونم تصور کنم که با دستگل نرگس در دست در میان برف ها راه میرفتن تو ذهنم همیشه نقش بسته.
او انسانی نوع دوست با ارتباط اجتماعی بسیار بالا، معلمی دلسوز و مهربان، ادیبی با ادبیات خاص، در کاربرد واژگان زبان فارسی، مردی نیک محضر که همنشینی با او بر هیچ کس ملال‌آور نبود و سنگ صبوری که همیشه انرژی مثبت به مخاطب عرضه می کرد. همه اینها باعث شد تا دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی به یکی از شلوغ‌ترین اتاق‌های دانشکده تبدیل شود.
زمانی که ما دانشجوی کارشناسی بودیم، اتاق دکتر دماوندی با اتاق یکی دیگه از اساتید یکی بود. ما هر وقت با اون استاد کار داشتیم و می‌رفتیم به اتاق ایشون و اون استاد تشریف نداشتن، دکتر دماوندی اونجا بودن، همیشه دکتر دماوندی یه چیزی داشتن که من با بگن که ما رو بکشونن و بشیم دقیقی با ایشون گپ بزنیم و خسته نشیم و همیشه یه کاری پیش می اومد وقتی ایشون رو میدیدیم و هر چقدر هم که خسته بودیم وقتی میرفتیم پیش ایشون و دقیقی با ایشون گپ میزدیم شاد و سر حال از اتاق ایشون بیرون میرفتیم.
فکر میکنم کمتر استادی هست که زمانی که یه سوالی ازشون بپرسیم با روی گشاده اینطور به همون بگن که خب چرا اینجا، چرا دم گروه وایسادی، فلان ساعت فلان روز حتما بیا دفتر من راجبش با هم صحبت کنیم و واقعا این وقت رو برای ما میذاشتن.
یکی از ویژگی های استاد این بود که خیلی اهل مطالعه بودن، در حدی که هر وقت ما سر کلاس به هر کتابی اشاره می کردیم ایشون مطالعه کرده بودن. حتی یه بار خودشون گفتن که در زمینه عرفان کتابی نیست که من نخونده باشم.
در واقع یه حریم خصوصی من احساس میکنم داشت موقع مطالعه که همیشه ما حتی به رغم این همه نزدیکی اگر قرار بود با هم دیداری هم داشته باشیم قبلا قطعا برنامه‌ریزی میشد.
مثلا روی چیز تاکید داشتن دانشجوش این که خیلی مطالعه داشت، یعنی مثلا هر کتابی که ما میگفتیم خونده بودن.
خب استاد بیشتر توی خونه مشغول، خودش میگفت من همیشه بیشتر خونه نشینم و بیشترم توی خونه یا داشت مینوشت یا داشت میخوند یا به هر حال یا فکر میکرد، آدمی نبود که حالا وقتشو بیهوده بگذرونه.
دنیایی که الان تو ذهن من هست از خونه دایی بزرگمون، در واقع یک باغچه بزرگ درخت انار بود که خب به هر حال بعد از نوسازی از بین رفت، و یک کتابخونه خیلی بزرگ که برای دکتر دماوندی بود، و یه راهروی بود به سمت نور الان که بهش فکر میکنم. ارتباطی که من با کتاب برقرار کردم، چون خودم ساکن روستا بودم، یعنی تا دوره راهنماییم توی روستا درس میخوندم، دبیرستان اومدیم پیشوا و یه دنیای جدیدی رو به سوی من باز شد.
با توجه به گزارشی که ادامه محترم آموزی و بر اساس این صورتی هسته دانشوی نام برده از نظر این گروه آموزشی مورد توصیه قرار گرفته، آیا
ایشون دوره دبیرستانشون رو در دادگاه خودشون پیشوا تمام کردن، و بعد که تحصیلاتشون تموم شد رفتن، البته من دوره لیسانسش شهید بهشتی بود.
ایشون در 4 سال دوره کارشناسی، 1 سالش اومد توی منطقه ابیندرکه خونه گرفته بود و اونجا بود. 3 سال اول دوره کارشناسی رو هر روز صبح از پیشوای ورامین پا می شد تا ابیندرکه می اومد و شب بر می گشت.
ایشون سال اول دانشگاه که بود تو همون دبیرستان که درس خواهد عروض درس بدن، ایشون با عروض خیلی، یعنی تمام اوزان عروض رو حفظ بود.
در بازار می رفت، وقتی که رسید به صلاح الدین زرکوب، زرکوبی داشت. بعد وقتی می کوبیدن، شما خودتون شاعرید دیگه، این مفاعیلون مفاعیلون تتق تق تق چکشی که می زد، یکی گنجی پدید آمد از آن دکان زرکوبی، زهی شادی زهی خوبی زهی خوبی زهی خوبی، همینجور. بعد میگه زرکوب گفت بکوبی طلاها از بین برود، حال او از بین نرود.
سال 1369 آقای دکتر دماوندی وارد وزارت علوم شدند.
بنابراین وقتی ایشون کارشناسی ارشدش رو تمام کرد و گفتم با هم رساله مناسبی به ویژه موضوعش خیلی تازه بود، به عنوان مدرس رفتن دانشگاه سنندج. بنابراین اولین کارشون رو در دانشگاه سنندج شروع کردم.
من وقتی ازدواج کردم رفتم سنندج، دانشگاه کردستان، توی خود دانشگاه محل زندگی ما بود، یعنی خونه های سازمانی دانشگاه توی خود دانشگاه بود. بعد برای من خیلی جالب بود که نگهبان، نظافتچی، اینا همه با من، رفته بودم 2 سالی دکتر اونجا بود دیگه، همه باشون دوست بودن، یعنی با همهشون خیلی رابطه صمیمی داشت، غیر از رابطه صمیمی که حالا با همکاراش داشت. درست که زبانی که استفاده میکرد خب فرق میکرد، یه جور دیگه صحبت میکرد، ولی با همه خیلی برخورد دوستانه‌ای داشت و بیشتری ها، نمیتونم بگم همه، ولی بیشتری ها دوستش داشتن.
یکی از دغدغه های اصلی دکتر مجتبی دماوندی برقراری ارتباط عاطفی با دانشجویان و پیگیری مداوم مشکلات و گرفتاری های تحصیلی و خانوادگی آنان بود که ایشان را محبوب قلب ها ساخته بود. رسالت ایشان در گروه زبان و ادبیات فارسی هم رسالتی خاص بود. مدیریت گروه و حلقه اتصال استادان پیشکسوت با استادان جوان، دماوندی را به حدی در انجام این رسالت موفق کرده بود که تبدیل به نقطه آرامش گروه گردید. از طرف دیگر او معلم عرفان بود و همین بنمایه‌های عرفانی او را به پذیرش تقدیر الهی خرسند کرده بود، به گونه ای که یک بار هم از دشواری‌های بیماریش سخن نگفت.
اینجا برای همیشه جای کسی خالی است،
کسی که مهربانی و عشق را چون آفتاب از هیچ کس دریغ نمی داشت. آشیانه بود درد را و غصه را و اندوه را با هیچ کس قسمت نمی کرد و گلهای لبخند معصومانش که همیشه بهار بود هدیه هایی بود از بهشت که با همگان تقسیمش می کرد. با دلی به صداقت قبله شیرین ترین زمزمه ها را هدیه به قرآن می کرد. جویبار صدایش در خانه جاری است و آبشار محبتش هنوز بر دلها تراوت می ریزد. آه ای نسیم، غبار آینه‌ام را برگیر، غریبانه دلتنگم. بیا چون گندمزاران گرفتار باد عاشقانه شیون کنیم. آه دشوارتر از سختی زمانی است که من میایم تو نیستی.
سال 1363 آذر، آذر ماه 63، استاد با یکی از دوستاشون رفته بودن دیدن استاد شهریار. اون موقع آقای دموندی دانشجو بودن و میگن که استاد شهریار اومد در رو باز کرد، برف زیادی هم نشسته بود و هوا سرد بود و ظاهراً ملاقات هم بدون قرار قبلی بوده، ولی خیلی ازشون استقبال میکنه و خیلی خوشحال میشه که دانشجوهای جوان شعر میگن و دلشون خواسته ایشون رو ببینن و ظاهراً اصلا اون سفر رو فقط به خاطر استاد شهریار رفته بودن و میشینن و براشون صحبت میکنه، شعر مینویسه و ایشون هم شعر میخونن برای استاد شهریار و خیلی خاطره خوبی بود براشون همیشه و خب برای ما خیلی ارزشمنده.
فکر میکنم اوائل پاییز 96 بود که خب پیام تلخی رو برای من فرستاد که با توجه به اینکه هنوزم سرمای زمستون نیومده بود، دلم میخواد یه شب برفی شدید توی یه بیابون سرد روی ویلچر بشینم و زوزه باد بپیچه تو گوشام و ریش و سبیلم قندیل یخی بزنه و هیچی هم نباشه و من یواش یواش برم تو اخما و صدایی توی گوشم بگه رنجات تموم شد مجتبا، خودتم تموم شدی. و شاید این تنها جمله‌ای بود که توی این یک سال و دو ماه من از دکتر شنیدم که حاکی از ناامیدی و حاکی از این بود که گله‌منده از این که داره درد کشه. و
شاید بتونم بگم روزی که من به دیدنش رفتم و بر روی تخت بیماری در خانه خودش گفته بود، احساس میکرد که ای کاش میتوانست بنشینه و در برابر کسی که سنش از او بالاتر هست حتی پاش رو دراز نکن.
یک هفته قبل از این که ایشون از دنیا برن، ما تمام گروه ادبیات به عیادت ایشون رفتیم منزلشون، حتی به وظیفه. گویا داشت با ما خداحافظی میکرد، چیزایی رو انگار میدونست که ما نمیدونستیم و هرچی از بهبودشون میپرسیدیم میگو خدا رو شکر.
وقتی متوجه شد که دیگه درمانی در کار نیست، اونم خیلی راحت، خیلی قشنگ پذیرفت.
وقتی هم که بیمار شد و من با دوستان دیگه به خانه ایشون رفتم برای عیادت ایشون، با دختر و پسرش از نزدیک آشنا شدن و شاهد بودم که خانمی داره بسیار فداکار که در ظرف یک سالی که از بیماری دکتر دماوند میگذشت، این زن و خانوادهش نهایت تلاش را انجام دادند برای اینکه بتونند دکتر دماوندی را برپا بدارند، ولی افسوس که زحمات سرانجام به جایی نرسید و تقدیر بر تدبیر پیروز شد.
به ما آموخته اند که همه ما مسافر این مسیر ناگزیر هستیم، اما مجتبی دماوندی این مسیر را خیلی زود در پیش گرفت و تبدیل به بغضی گلوگیر شد که تا همیشه در گلوی گروه زبان و ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. بی مناسبت نیست اگر این مطالب را با نوشته خود ایشان به پایان ببریم. خدایا برای بندگانت غم ارمغان نبردم، خداوندا سعی کردم شادمانی ارزانیشان کنم، با اولیای تو از دبیرستان آشنا شدم، نه به دنیا آنچنان چسبیدم که به خاطرش هر کاری کنم و نه از آن مرگ آنچنان ترسیدم که خدای نکرده از انسانی و حقوقش بگذرم. دلم خوش است که کلاس‌هایم ساعاتی خوش برای شاگردانم رقم زدند و افسون بر دانش با اخلاق خوش لبخند بر لبشان نشاندم. محبت بیدریغی که از عزیزان میبینم نتیجه همین است. هر وقت مسئولیتی داشتم سعی کردم به نحو احسن و به نفع دانشجو کارم را انجام دهم، ورنه که هستی را نمیبینم بقایی. سرانجام دکتر مجتبی دماوندی، این انسان آزاده و روشن ضمیر، در روز 20 آذر ماه سال 1396 هجری خورشیدی پس از یک دوره بیماری سخت جان به جانان تسلیم و در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحشان قرین رحمت و آرامش الهی.
دوام متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته‌ای 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش دوم برنامه ها که این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و ما در طی این مدت برنامه های گوناگونی رو انشاءالله به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم، با این امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار بگیره. اما یادمون باشه که یک راه ارتباطی هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، به شماره 162 به صورت گفتاری که میتونید تماس بگیرید و یا 3160